صفحه 97. قدم دوم که باید برداشته شود چیست؟ آیا به بچه باید کمک کرد تا نشستن را یاد بگیرد یا مداد به دست گرفتن یا چگونه خواندن یا چطور گوش دادن را؟ گام سوم این است که به چه ترتیب به جانی کمک کنید تا به توانایی های یاد شده برسد و در اینجا است که پدر و مادر، مشاور یا معلم هر کدام جداگانه وظیفه خود را انجام می دهند و ضمناً با یکدیگر تشریک مساعی دارند. سپس توامان و با هم به پیشرفت خود نگریسته و خواهید گفت خب، جانی در این کارها موفق شده است، تا اینجا پیش رفتیم، حالا قدم بعدی چیست؟ و همینطور گام به گام به جلو خواهید رفت. منظور از مشاوره تربیتی همین است. درون نگری و نقایص روانی نظیر مشکلات جنسی او را پیدا کردن نیست، بلکه کم کم جلو رفتن است. اگر به توصیه های یاد شده در بالا عمل کرده، دو به دو با هم همکاری کنید، جزء والدینی نخواهید بود که با التماس از دیگران تقاضای یاری دارند. مطلب دیگری که دوست دارم با شما در میان بگذارم، از نویسنده ارزنده‌ای به نام زینکر است. توضیح حاشیه: On Public Knowledge and Personal Revolution. ادامه متن که در مؤسسه گشتالت کلیولند کار می کند. وی در پایان مقاله تحت عنوان دانش عمومی و انقلاب درونی نوشته است: اگر کسی تصمیم بگیرد خود واقعیش را تعقیب کند، چه رهنمودهای فکری از این خود واقعی برای تغییر دادن مسیر زندگیش دریافت می کند؟ او احتمالاً کشف می کند که ذهن او هنوز فرسوده نشده و جسمش از حیات و زندگی برخوردار است و صرف نظر از اینکه در چه موقعیتی قرار دارد، هنوز می تواند سرنوشت ساز زندگی خود باشد، مشروط به اینکه قاطعانه تصمیم بگیرد، خودش را عوض کند و برای این کار لازم است مقاومت های کوچک درونی را از میان بردارد، ترس را از خود دور کند، به کشف بیشتر ذهنیات خود بپردازد، کارهایی انجام دهد که نیاز واقعی روحی او را برآورده می کند و کوشش کند به جای خیال بافی و رؤیا پردازی به کارهای عملی و واقعی مشغول گردد. عمیقاً به ضرب المثل به عمل کار برایت به سخندانی نیست معتقدم. شما هم می توانید این ضرب المثل را با تمرین دیدن، شنیدن، لمس و احساس کردن، نه آنطور که تا کنون حواس پنج گانه خود را به کار گرفته اید، بلکه با خلق پدیده ای نو به کمک دست هایتان، بدون آنکه از خود توقع کامل بودن و به کمال رسیدن داشته باشید، آزمایش کنید. می پرسید چطور؟ با پیدا کردن موارد احساس گناه، با گوش دادن به سخنانی که به همسر، به فرزندان و به دوستانتان میگویید، با گوش دادن به خود، با گوش دادن دقیق به حرفها و خیره شدن به چشمان کسانی که با آنها گفتگو میکنید و با شروع روش احترام به خود و اعتقاد داشتن به اینکه رعایت این اصول شما را به جایی میرساند. به خاطر داشته باشید بدون کوشش پیگیر و سرسختانه هیچ تغییری در شما صورت نخواهد گرفت. هیچ کتاب و سرمشقی هم وجود ندارد که با یادگیری آن از بودن به شدن تبدیل شوید. من فقط این را می دانم. من وجود دارم. من هستم. من اینجا هستم و قابل تغییر و شدن می باشم. و فقط خودم سرنوشت ساز زندگیم می باشم، نه کسی دیگر. پس باید تحمل روبرو شدن با نقایص، اشتباهات و خطاهای خود را داشته باشم. هیچ کس از نبودن من به اندازه خودم زیان نخواهد برد. فردا برای خودش روز دیگری است. این من هستم که باید تصمیم بگیرم که از بستر بلند شوم و روز دیگری را شروع کنم و اگر در این کار موفق نشوم حق ندارم دیگری سرنوشت یا خدا را محکوم کنم. خلاصه سخنرانی دوم صفحه 101 بازگشت به خود واقعی. با آموختن شما از بودن به شدن تبدیل می شوید. با کلمات می توانیم به بچه ها تلقین کنیم کی هستند و چه باید باشند. نه تنها عشق بلکه احساس مسئولیت و احترام، محبت، ترس، تعصب، نفرت، نگرانی، همه و همه آموختنی است. کلمات نقش بسیار مهمی در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. با واژگان محیط زندگی خود را شکل می‌بخشید. شما قادر به کنترل سرنوشت خود می‌باشید. با تلقین پندارهای مثبت می‌توانید آنچه بخواهید بشوید. مطمئن باشید این کار عملی و شدنی است. با تکیه به قابلیت تغییر پذیری هر موقع اراده کنید می توانید عادات بد را به خوب مبدل سازید. سفر زندگی سفر جالب و شگفت انگیزی است. هر روز برای خود روز جدیدی است. هر گلی تراوت خاص خود را دارد و بالاخره هر پدیده ای در نوع خود یکتا و دیدنی است. از جمله هر صبح زندگی شما. پس زندگی را به صورت تسلسل یک نواخت لحظات نبینید. رشد و تکامل و دگرگونی هنگامی به وجود می آید که انسان خود را به خطر بیندازد و شهامت آن را داشته باشد که زندگی را بیازماید. برای کار مثبتی که انجام داده ایم همه نیاز داریم مورد توجه و تشویق قرار گیریم. برای آموختن، برای تغییر کردن و برای شدن انسان نیاز به آزادی دارد. شما باید از قیود رها شوید تا شکوفا گردید. هر کس در زندگی مختار به انتخاب راه و مسیری برای زندگی خود است و چنانچه راه رفته را صحیح تشخیص ندهد می تواند هر آن را عوض کند. چنانچه قصد کمک به هم نوعی دارید، نکوشید افکار و معیارهای ارزشی خود را به او تحمیل کنید. سعی کنید به حرفهای او گوش داده و درباره رفتارهایش بی تعصب قضاوت کنید. همواره کوشش کنید خودتان باشید و نقش بازی نکنید. راحت ترین کارها در دنیا این است که شما خودتان باشید و دشوار ترین کارها این است که شخصی باشید که دیگران می خواهند بشوید. سعی نکنید به دیگران دستور دهید تا کاری را برای شما انجام دهند. شما فقط می توانید اطرافیان خود را راه نمایی کنید. صفحه 105 دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است. دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. در دل مردم عالم به خدا نور خواهد پاشید، روح خواهد بخشید. تو همه خوب من، این نکته به تکرار بگو. این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو. دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو. فریدون مشیری. صفحه 108 روشنایی را در درون خود جستجو کنید. ابتدا جریانی که دوست ندارم امشب تکرار شود برایتان شرح می دهم و بعد صحبت خود را شروع می کنم. راه های زیادی برای آموختن وجود دارد و یکی از این طرق این است. هنگامی که در آسیا یک سال فوق العاده‌ای بود، بسیار آرام، جاذب، پر از جنبه‌های حیرت انگیز و دیری از فرقه زن اقامت داشتم، پی بردم. معلمی ژاپنی داشتم که مرد زیبای انسان و همیشه آماده خدمت به دیگران، همواره سعی می‌کرد آنچه می‌داند در اختیار سایرین قرار دهد. همان آرزویی که در مورد خود دارم و امیدوارم شما هم چنین خواسته‌ای برای خود داشته باشید و به همین دلیل است که همواره کوشش دارم بیشتر و بیشتر دانش و تجربه بیاموزم، چون هرچه غنی تر باشم بیشتر میتوانم فایده برسانم. به خاطر دارم روز زیبایی به اتفاق این معلم ژاپنی در باغی که پر از خیزرانهای بزرگ بود مشغول گردش بودیم. کسانی که به ژاپن رفته اند می دانند که منظره این درختان چقدر زیبا و دیدنی است. مشغول قدم زدن بودیم و من هم صحبتم گل کرده بود و با آب و تاب درباره هر چه می دانستم و عقل و هوش زیادی که داشتم سخن پراکنی می کردم که ناگهان و بدون مقدمه این مرد آرام و ساکت دستش را بلند کرد و سیلی محکمی به دهانم نواخت. نگاهی به او انداختم و همینطور که دهان خونالودم را گرفته بودم گفتم: چرا این کار را کردید؟ با خشم زیاد، خشونتی که تاکنون در او ندیده بودم، گفت: افکار مرا با گفته های خودپرستانه‌ات به هم نریز. آنچه دوست دارم امشب میان ما بگذرد یک تبادل نظر و عقیده است. از حرف هایم آنچه را که برایتان مفید و سودمند است بگیرید و آنچه به دردتان نمی خورد به دست فراموشی بسپارید. قصد سوء استفاده از شما را نداشته و ثروتی هم برای بخشش ندارم، لیکن حرف هایم زیاد است که می توانم با شما در میان بگذارم و برای این کار خیلی مشتاق و هیجان زده هستم و صمیمانه امیدوارم بتوانم در آنچه دارم با شما سهیم گردم و همگی ما به ارزش این فرصت قبل از ترک جلسه پی ببریم. شاید اکثر شما از طریق کتاب یا نوارهایم متوجه شده باشید که تاکنون مطالعات جدی و قابل توجهی درباره عشق به عنوان پدیده‌ای که باید آموخت انجام داده‌ام و قویاً باور دارم در همه ما استعداد عشق ورزیدن وجود دارد و این صرفاً یک توانایی است که مانند همه عوامل موجود و بالقوه دیگر باید به فعل درآید و اگر شما برای انجام آن کوششی نکنید در وجودتان شکوفا نخواهد شد. یکی از افراد گمنامی بودم که سالها پیش کلاسی را به نام عشق شروع کردم. در ابتدا شاگردانم بین 15 تا 20 نفر بودند، ولی اکنون اگر محدودیتی نباشد به 400 تا 500 نفر بالغ خواهد شد. اگرچه سعی دارم تعداد را تا 50 نفر محدود نگاه دارم تا به راحتی بتوانیم با یکدیگر بحث و گفتگو کنیم. در کلاس هایم چیزی آموزش نمی دهم، فقط راه را هموار کرده و به شاگردان کمک می کنم تا نهال عشق را در خود بارور سازند. من و دانشجویانم با هم می نشینیم و گفتگو می کنیم و چه بسا نکته های زیادی که از آنها می آموزم. ما مطالب جدیدی یاد می گیریم چون عشق آموختنی است. البته هر کس به نحوی عشق را تجربه کرده است. بنابراین همانقدر که من می توانم به شما بدهم، در مقابل قادرم از شما بهره گیرم و شاید به همین جهت باشد که عشق در واقع یک ایثار و بخشش دو جانبه است. اگر کسانی نیازمند محبت باشند و دشواری‌های خود را با من در میان بگذارند، تا جایی که در توانم است در صدد رفع آن برخواهم آمد. این روان درمانی نیست، من یک مربی هستم و روان درمانی نمی کنم. لیکن قلبن ایمان دارم شما در هر موقعیتی که هستید و به هر طریقی که عشق را آموخته باشید، اگر بخواهید طور دیگری آن را تجربه کنید، آنچه تا کنون آموخته اید می توانید از دست بدهید و از نو بیاموزید. پس همیشه جای شوق و امید هست و لزومی ندارد شما به گوشه‌ای پناه ببرید و از رفتار نادرستی که در گذشته با شما شده نوع غلط تربیت خود یا تنهایی و بیکسی آه و ناله و گریه سر دهید. اخیراً تجربه جالبی داشتم که دوست دارم با شما در میان بگذارم. مسافرت‌های زیادی به داخل کشور دارم و هنگام عزیمت همیشه انبوهی از کارهایم را با خود همراه می‌برم، چون داخل هواپیما جای آرامی است که وقتی برای مطالعه آزاد دارم. می‌دانید شعار من همیشه این است: اول مردم، بعد کار. به همین سبب وقتی در دفتر کارم هستم، به علت مراجعه زیاد وقت آزاد برایم باقی نمی ماند و در منزل هم یا تلفن مرتباً زنگ می زند یا میهمان دارم. اگرچه به مهمان صمیمانه عشق می ورزم، ولی وقتی در هواپیما هستم مثل این است که در دفتر کارم باشم، چون در حین پرواز در میان ابرها پنهان هستید و کسی شما را نمی شناسد و از همین رو هرگاه می خواهم با هواپیما سفر کنم می پرسم آیا ممکن است صندلی مجاور خود را هم اشغال کنم؟ و آنها جواب می دهند اگر تعداد مسافرین زیاد نباشد. اکثرا صندلی مجاور را گرفته و با خیال راحت لوازمم را روی آن قرار می دهم و تمام مدت کار می کنم و یا مسائل روزمره فکرم را مشغول می کند و وقتی کارم به پایان می رسد از پنجره هواپیما به ابرهای بیرون خیره می شوم و به شگفتی و اعجاز دستگاه آفرینش می اندیشم. در آن روز به خصوص یک صندلی خالی میان من و خانم محترم و میان سنی وجود داشت. همینطور که اوراقم را روی صندلی مجاور پخش می کردم، شروع به نگاه کردن کرد و با آنکه حرف نمی زد، از حرکات او متوجه شدم که دوست دارد سر صحبت را باز کند. با خود گفتم خدای من، با او همدردی می کنم، لیکن اوراق بچه ها مانده و باید تصحیح شود. در این موقع خانم بدون مقدمه گفت: شرط می‌بندم بتوانم شغل شما را حدس بزنم. پرسیدم حدس او چیست؟ گفت: گمان می‌کند که وکیل باشم. و وقتی جواب منفی دادم گفت: پس معلم هستم. حرف او را تصدیق کردم و ادامه داد: آه چه حرفه مقدسی. سپس همینطور که سرم به کار مشغول بود شروع به صحبت کرد. ناگهان صدایی از درون به من نهیب زد: این رفتار چه معنی دارد؟ تو همیشه می گفتی مردم بر کار مقدم هستند. اگر واقعا راست می گویی، این خانم به تو نیاز دارد. او میل دارد با تو صحبت کند. پس قدری به درد دل او گوش بده و بعد بگو که ناگزیری به کارت ادامه دهی. به خواهش درونم پاسخ دادم، ولی جریان آنطور که حدس می زدم خاتمه پیدا نکرد، چون به محض آنکه سر صحبت را باز کردم خانم مثل بلبل شروع به صحبت کرد و آنچه در دل داشت بیرون ریخت. گاهی شما برای یک بیگانه مطالبی را بازگو می کنید که برای نزدیکترین دوستتان نمی گویید. او می دانست که به مجرد رسیدن به لس آنجلس از من جدا خواهد شد، بنابراین خطر دیدار مجددی وجود نداشت. برایم شرح داد که 4 فرزند دارد و از باهاما به آمریکا می رود. توضیح حاشیه: باهاما در آمریکای جنوبی. ادامه متن. به او گفتم امیدوارم مسافرت خوش گذشته باشد. در جوابم گفت برعکس، سفر وحشتناکی بود. 2 ماه پیش از همسرش جدا شده و صرفاً به منظور تمدد اعصاب و تجدید روحیه به مسافرت رفته بود. سپس ماجرای زندگی خود را اینطور ادامه داد: هیچ می توانید تصور کنید، بهترین سالهای عمرم را فدای او کردم. بچه های قشنگی برایش به دنیا آوردم. خانه ای عالی و بی نظیر در اختیارش گذاشتم و همواره آن را تمیز و پاکیزه نگاه می داشتم. بچه ها را همیشه به موقع به دبستان می فرستادم. آشپزی را بدون نقص انجام می دادم و به بهترین وجهی از دوستانش پذیرایی می کردم و هر جا که می رفت همراهیش می نمودم و خلاصه همینطور به فداکاری هایی که برای شوهرش کرده بود اشاره کرد و گفت در دلم به راستی برایش احساس تأسف کردم، چون همه کارهایی که او نام فداکاری بر آن گذاشته بود شوهرش می توانست با پرداخت مزد دریافت دارد. تنها چیزی که او از همسرش دریغ کرده بود خودش بود. این خانم خودش را به کلی فراموش کرده بود. او اصل را نمی دید و به فرع گراییده بود. اصل، شگفتی، اعجاز و وجود کشف نشده او بود که می توانست دنیای جدیدی را به روی همسرش بگشاید. در عوض تمام وقت خود را صرف تهیه غذا و نظافت منزل کرده بود، در حالی که همسرش می توانست غذا را از رستوران خریداری کند و ملافه ها را توسط یک لباسشویی پاکیزه نگاه دارد. آیا این واقعیت ترسناکی نیست؟ از او سوال کردم برای خودتان چه کردید؟ جواب داد منظورتان چیست؟ منظورتان از خودم چیست؟ منظورم این است که برای خودتان چه کار مثبتی انجام دادید. هرگز وقت نداشتم به خودم برسم. در زندگی همیشه دوست داشتید چه کار می کردید؟ همیشه آرزو داشتم سرامیک سازی کنم. چقدر زندگی این خانم شادی بخشتر می شد، چنانچه سعی می کرد حرفه مورد نظر و علاقه اش را دنبال کند، چون این گامی اساسی در زندگی او به شمار می رفت. قلبن برایش افسوس خوردم، چون او کاری انجام می داد که تصور می کرد اساسی است، وظایفی بود که فرهنگش به او القا می کرد مهم و ضروری است. در حقیقت ضمن ایفای نقش همسری فداکار، خود را به عنوان موجودی که حقوقی دارد از یاد برده بود که ناگهان ماجرای دیگری رخ داد. همسر این خانم با دختری در دفتر کار خود آشنا می شود که کوچکترین اهمیتی به نظافت و گردگیری نمی دهد و فقط جویای توجه و محبت است. مدت زیادی درباره اصول زندگی صحبت کردیم. او قدری گریه کرد. من هم کمی گریستم. با او هم دردی کردم و او به راه خود و من به سوی مقصد خود رفتم. در حقیقت این خانم هرگز به فکر نیفتاده بود از خود بپرسد اصل در زندگی چیست؟ ارزش من در چیست؟ نیازهای اساسیم کدام است؟ چنانچه شما هم به عنوان دوستدار محبت هنوز از این اصول غافل مانده اید، کمی به آن بیاندیشید. اگر واقعا جویای مهر اصیل هستید، بکوشید بهترین شمایی که در وجودتان هست بارور کنید و این به منزله پرورش و شکفته کردن تمام نیروهای بالقوه شما به عنوان یک انسان منحصر به فرد است. گرچه هر کدام از شما به نحوی گوناگون تربیت شده اید، لیکن هر یک دارای ویژگی هایی هستید و شگفتی در همین نکته است. هیچ دو نفری را شبیه هم نمی توان یافت. هر کس از دیگری متفاوت است. چقدر خوب بود اگر ما به نحوی به این خانم می آموختیم که او شخصیت منحصر به فردی است، یا اینکه چگونه می تواند خود واقعیش را رشد و پرورش دهد، و چقدر قابل ستایش است اگر بتواند یافته های خود را در اختیار دیگران بگذارد. با توجه به اینکه انسانی هستید با توانایی های بالقوه و نامحدود، پس می توانید همواره در خور تحسین و شگفت انگیز باشید. همیشه می توانید ضمن کسب تجربه آموخته هایتان را نیز در اختیار دیگران قرار دهید. ولی این خانم هیچ وقت به خود زحمت نداد که نگاهی هم به خودش کند. او پیوسته مشغول بازی کردن نقشی بود که دیگران ضروری و اساسی بودن آن را به او القا کرده بودند. از همین رو در روند زندگی به کلی از خود بی‌خبر مانده بود. خود واقعی شما هرگز از بین نمی رود. همیشه هست ولی ممکن است زمانی به طور موقت پنهان شده باشد. اگر مایلید به خود واقعیتان برگردید، نگران نباشید، با شما است و چیزی را از دست نداده اید. اگر گاهی احساس خلأ شدید می کنید یا حس می کنید از درون چیزی به شما چنگ می زند و صدایی با فریاد می خواهد از گلوی شما بیرون آید، این همان خود منحصر به فرد و شگفت انگیز است که نهیب می زند که هنوز اینجا هستم، من در درون تو هستم، پیدایم کن، مرا شکوفا ساز، مرا به دیگران بشناسان. و اینجا است که شما پی می‌برید چه معیارهایی در زندگی اساسی و اصولی است، در حالی که عمری به ما آموختند خوشبختی را در بیرون از خود و نه در درون خود جستجو کنیم. نمی‌دانم چند نفر از شما با آثار متصوفین آشنا هستید. این نوشته‌ها به صورت کتاب‌های کوچک و خواندنی توسط فرقه صوفیه نگاشته شده است. این کتب محتوی داستان‌های اخلاقی کوتاهی است که خواندن آن لذت بخش و سرگرم کننده است. داستان‌ها ماجراهایی است که برای مردی به ظاهر دیوانه به نام ملا اتفاق می‌افتد. توضیح حاشیه: منظور نویسنده ملا نصرالدین است، ولی ملا از متصوفین نبوده است. مترجم. ادامه متن: یکی از این داستان ها که کنایه دار و ضمناً پندآموز است، ملا را نشان می دهد که چهار دست و پا در خیابان به دنبال گم شده ای از این سو به آن سو می گردد. دوستی به او می رسد و از ملا سوال می کند که به دنبال چه می گردد. وی در جواب میگوید دنبال کلیدش میباشد. دوست از او میپرسد کلید حدوداً کجا افتاده تا اون همان حوالی را جستجو کند. ملا پاسخ میدهد در خانه افتاده است. دوست سوال میکند پس چرا اینجا به دنبالش میگردی؟ ملا در پاسخ میگوید چون در اینجا نور بیشتری وجود دارد. داستان خنده آوری است، ولی واقعیت این است که ما با زندگی هم به همین نحو برخورد داریم. ما همیشه خوشبختی را در خارج از وجود خود جستجو می کنیم و منابع بیرونی و عینی را سبب خوشبختی خود می دانیم، در حالی که تمام جوابها را باید در خود بیابیم. اگر بخواهید می توانید به جلو گام بردارید و تا آنجایی که توان دارید بکاوید، لیکن آنچه را به دنبالش هستید در دور دست‌ها و هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. هیچ کس جواب سوال شما را ندارد. پاسخ شما فقط در خود شما است. اگر میپندارید میتوانید بار خود را ببندید و از خود فرار کنید، سخت در اشتباه هستید. اگر دوست دارید می توانید به قله نپال بروید، ولی وقتی از آن همه زیبایی و عظمت به خود آمدید، وقتی به آینه نگاه کردید، باز خود را می بینید با تمام دشواری ها، ترس ها، تنهایی ها و آشفتگی های ذهنی و هرچه در شما وجود دارد. پس موقع آن رسیده که فقط به آنچه در زندگی ارزش دیدن دارد توجه کنید. آنچه اساسی و مهم است در بیرون از شما نیست، بلکه در درون شما است. البته درون شما ترسناک و تاریک است و جستجو در تاریکی کار آسانی نیست و هیچ کس رمز درونگرایی را به ما نمی آموزد. در تمام دوران تحصیلی چند کلاس درباره خود یا خیش داشته اید؟ به شما ریاضیات درس داده اند که البته من ضرورت آن را نفی نمی کنم. اما شما ریاضی نخوانده هم می توانید زندگی کنید. سواد داشتن کار قشنگ و لذت بخشی است. لیکن اگر سواد هم نداشته باشید می توانید زندگی کنید. نمیخواهم شما را تشویق کنم که خواندن را کنار بگذارید، گرچه بسیاری از شما سالهای زیادی از زندگی خود را صرف مطالعه و یادگیری میکنید، ولی بعد همه را کنار میگذارید. آمار نشان میدهد که یک فارغ التحصیل دانشگاه شوکه نشوید، به ندرت سالی یک کتاب میخواند. در طول زندگی هرگز کلاسی درباره زندگی، عشق، تنها زیستن یا چه کار می توانم بکنم نداشته اید. و اگر کسی بکوشد کلاس هایی در این زمینه تشکیل دهد، با او مثل یک دیوانه برخورد خواهد شد. مطبوعات به من لقب دکتر عشق دادند، باز جای شکر دارد. ضمناً بالاترین افتخاری که نصیبم شد هنگامی بود که ضمن نامه‌ای دعوت شدم در برنامه حرفه من چیست شرکت کنم. مجری برنامه می گفت آنها هرگز نمی توانند شغل شما را حدس بزنند. اگر به کتابخانه بروید و تمام کتب از قرآن و انجیل و تورات گرفته تا کتاب بودا، گیتا و فلسفه چین را مطالعه کنید، می بینید همه پیامی مشترک دارند. اگر در جستجوی خوشبختی هستید، باید به درون خود نگاه کنید. مظاهر عینی را عامل خوشبختی دانستن کار بیهوده‌ای است. آنها همه شما را به بیراهه می کشاند. اگر به دنبال پاسخی می گردید، جوابها در درون شما است، نه بیرون از شما. راستی اندیشیده اید چه چیز در زندگی اساسی است؟ چیزی که به نظر ما خیلی مهم است و اکثر وقت خود را صرف آن می کنیم، جسم ما است. ما انقدر پول صرف جسم خود می کنیم که صاحبان مغازه‌های خیابان مدیسون را ثروتمند کرده ایم. توضیح حاشیه: مدیسون یکی از خیابان‌های معروف نیویورک، مرکز تبلیغات صنعتی است.